یا چند ساعت با هم گفتگو داشته باشن و موضوع گفتگو چه موضوعهایی رو شامل بشه که بتونن از خانواده یک تعامل مثبتی با هم داشته باشن. تشکر میکنم، موفق باشید.
دکتر منتظری عزیز، تلفن ها رو با هم دیگه شنیدیم. تو تلفن اول پرسیدن که چطور از چه طریق اصلا ما بیاموزیم گفتگوی با کیفیت رو، و از موانع در واقع گفتگو هم سوال کردن که فضای مجازی رو بهش اشاره کردن. اون چیزی که لازمه شما بفرمایید در این خصوص، اصلا تفاوت گفتگو با مباحثه، با منازعه، و اینکه جایگزینی اون با بقیه مواردی که خیلی خوشایند نیست چه وقت اتفاق میفته؟
ما میدونیم که در هر گفتگویی سه عامل و سه فاکتور مطرح هستن. یکی پیامیه که داره انتقال پیدا میکنه، یکی پیام دهنده است، و یکی هم پیام گیرنده هستش. به نظر من آغاز هر گفتگوی ما اول باید هدف رو از به اصطلاح دادن پیام مشخص بکنیم، و اینکه محتوای پیام چه هست. اون محتوای پیام تعیین میکنه که آیا این ختم به یک منازعه میشه، به یک تنش میشه، یا یک گفتگوی صمیمانه. من اول هدف خودم رو باید از گفتگو روشن بکنم.
بله.
دوم مخاطب سنجی هستش که من ببینم با چه نسلی، با چه به اصطلاح چه شخصیتی مواجه هستم، و اون شخصیت رو اصلا جدی بگیرمش. اگر من اون هدف اصلیم فقط حرف زدن خودم باشه، اون وقت اصلا سنجشی از مخاطبم هم ندارم، و اینجا دیگه طبیعتاً تکنیک ها همه خاموش میشن. ما تکنیکی برای انتقال نداریم، مگر اینکه بخوایم اعمال نظر بکنیم که خب طبیعیه به تنش و منازعه میانجامه. بنابراین ما این که اول مخاطب خودمون رو جدی بگیریم به عنوان یک شخصیت حقیقی و واقعی که در مقابل ما نشسته، و شاید با تمام اختلاف نظرهامون یک درصدی رو باید قائل بشیم که شاید هنوز او را نشناختیم، با اینکه سالها هم با او زندگی میکردیم. ما الان میبینیم خیلی تنش‌های خانوادگی که بعد از 30 سال، بعد از 40 سال، شاید زن و شوهر وقتی یک مشاور دانا بینشون مینشینه تازه میگن خب من نمیدونستم ایشون این گونه است، یا چرا، چون اون استعداد گوش کردن رو خاموش کردیم و اجازه ندادیم مخاطب خوب حرفش رو بزنه و ما خوب بشنویم. این استعدادیه که در قرآن خیلی جدی روش تاکید میشه، و برترین حس ما در قرآن به عنوان حس شنوایی است که مطرح میشه.
گوش کردن با شنیدن متفاوته.
بله. یستمعون القول فیتبعون احسن. اول خوب یاد بگیریم که بشنویم طرح مسئله، بعد خوب شنیدن، بعد فرصت دادن به مخاطبمون، زمان گذاشتن برای گفتگو. زمان یک فاکتور بسیار مهمه در هر گفتگوی.
پیش‌داوری و قضاوت کردن هم دکتر خیلی تأثیر گذاره.
عرض کردم که وقتی ما مخاطبمون رو جدی بگیریم به عنوان یک شخصیتی که ما نمیشناسیمش، با اینکه 10 سال باهاش توی خونه هستیم، با اینکه با بچه‌مون بزرگ شده، ولی دنیاهامون با هم متفاوته، باید فرصت بدیم او یک قدرت، به قول معروف یک فرصت عرض اندام در این گفتگو رو داشته باشه، اگرچه به غلط هم باشه، اگرچه مورد پسند ما نباشه. ولی ما تا خوب گوش نکنیم اصلا نمیتونیم ببینیم اون گره ها، اون به قول معروف تفاوت ها، اون ممیزی ها دقیقاً کجا هستش. و در وهله، حالا من چون وقت کافی نیست نمیخوام وقت زیاد ببرم، در وهله آخر هم این هستش که وقتی میخوایم پیام بدیم حتما صاحب مهارت فن بیان باشیم. فن بیان میتونه با لباس ما سرکار داشته باشه، در تیپ نشستن ما به قول معروف بتونه تاثیرگذار باشه، چهره ما، همه، یعنی یک فاکتورهای بسیار مهمی، حتی استفاده از تکنیک هایی مثل عطر زدن یا نزدن. ببینید همه میتونه حالات مخاطب ما رو تحت تاثیر بذاره،
غیر از کلام ما.
بله، من فقط میخوام بگم تکنیک هستش فن بیان و باید آموزش داده بشه.
بسیار عالی. آقای دکتر عباسی، صحبت های خانم دکتر منتظری خیلی جامع و کامل بود در خصوص الزامات یه گفتگوی خوب و سازنده. بفرمایید برامون از موانعش، وقتی که این گفتگو از بین میره چه چیزی جاش رو میگیره؟
من یه نویدی میخوام درباره گفتگو بدم و یک اخطاری. ما اگر بتونیم گفتگو رو خوب یاد بگیریم، عملا یک بستر امنی توی خانوادهمون، حالا با همسرمون، با فرزندمون، با خواهرمون، برادرمون ایجاد میکنیم که این فشارهای زندگی رو عملا تعدیل کنیم. ولی این اخطار رو هم بدم، ما اگر گفتگوی سازنده رو توی خانوادهمون یاد نگیریم، عملا یک بستر دیگه ای توی فضای مجازی، مخصوصا توی فضای مجازی، ایجاد میشه که فرد، حالا خانم باشه یا آقا باشه، عملا سوق پیدا میکنه به سمت خیانت. وقتی حرف از خیانت میشه طرف فکر میکنه که ما مثلا منظور ما از خیانت یک رابطه خیلی جدی هستش و مسائلی مطرحه، در حالی که خیر، هر عملی که من کاری که انجام بدم و این رو در نظر بگیرم که من از همسرم دارم قایمش میکنم، این خیانت هستش. یعنی یک پیام دادن ساده، بله، یک پیام دادن ساده توی فضای مجازی این خیانت هست. من با آقای یا خانمی دارم صحبت میکنم و دارم این رو از همسرم پنهان میکنم. و این رو هم بگم که هیچ کسی که رفت خیانت کرده و رابطه جدی با کسی داره، اولش اینطوری نبوده که بگه من الان تصمیم گرفتم خیانت کنم. به مرور آروم آروم وارد یک رابطه ای میشه، یک پیام ساده ای میده، یک دلبستگی شکل میگیره و به ترتیب مراحلی پیش میاد که خیلی جدی میشه و اون موقع دیگه خیلی سخت میشه یه کاری انجام داد. ولی اینکه شما گفتید موانع برای گفتگو، یکی از اصلی ترین موانع اینه که ما درباره احساساتمون با هم صحبت نکنیم. ببینید، صرفا توی صحبت کردن کلام نیست، مهمتر از کلام احساسات ما. یک دیوار احساسی بینمون هست توی هر رابطه‌ای که اگر درباره این احساسات صحبت نکنیم، اون کلماتی که ما به کار میبریم عملا ارزشی ندارن. به عنوان مثال بخوام یه مثال عینی بزنم، من با دوستم یه احساس خصومتی دارم، یه احساسی دارم که وقتی ایشون رو میبینم حالم بد میشه، به دلیل اینکه مثلا فلانجا اون حرف زد من ناراحت شدم. خب من هر حرفی، هر تکنیکی به کار ببرم، چون این احساس یک دیواری بین من و ایشون ایجاد کرده، عملا نمیذاره که این گفته
ارتباط شکل بگیره.
طبیعتا بهتره که من درباره احساسم با همین فرد صحبت کنم، بگم که من نسبت به شما به خاطر اون قضیه این احساس رو پیدا کردم، و وقتی این احساس دربارش گفتگو شد، صحبت شد، عملا یعنی اون دیوار محو شد، اون موقع این واژه ها به راحتی میتونه منتقل بشه.
خب پس اینم یکی از مکانیزم های مهارت های ارتباطی در گفتگوست. خب الان در واقع ما باید برگردیم به صحبت های خانم دکتر شکربیگی عزیز، اما خانم دکتر اگه اجازه بدید سری به کتابخانه تورنج بزنیم، کتاب امروز رو معرفی کنیم و به شما برمیگردیم. از حضور محترم استاد مجید قنبری استفاده میکنیم، بخش معرفی کتاب رو برای این لحظه با هم دیگه میشنویم. سلام آقای قنبری.
سلام عرض میکنم خانم سنتور،
روزتون بخیر باشه انشاءالله. متشکریم از اینکه امروز هم همراه ما هستین.
ممنونم، همچنین روز شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه میهمانان عزیز و شنوندگان خوب برنامه تورنج.
بزرگواری، برای امروزمون چه کتابی رو معرفی میکنید؟
عرضم به خدمتتون که امروز اسم کتابی که انتخاب کردم هست کتاب والدین روی پل معلق. این کتاب به والدین یاد میده که چطور ارتباط بهتری با فرزندانشون داشته باشن. مؤلف کتاب سردار خانم زینب صادقی هستند که این کتاب توسط نشر پارسیان البرز به چاپ رسیده. این کتاب به والدین کمک میکنه روابط خوبی رو با فرزندانشون حفظ کرده و بدون تنبیه و تهدید اونها رو به سوی بهتر شدن روابط و حل مسائلشون هدایت کنه. خانم مثلا پور، میخوام اجازه بگیرم ازتون و قبل از اون که فصلهای 4-5 فصل این کتاب رو خدمتون معرفی بکنم، یه بخشی از کتاب رو که کاملا با موضوع برنامه امروز مرتبط هست رو خدمتون بخونم. در
بسیار عالی، لذت میبریم، بفرمایید.
مؤلف گرامی اشاره کردن که اگر به دنبال حفظ روابط خود با فرزند نوجوانتون هستید، باید بدانید که نوجوانان حوصله شنیدن حرفهای شما رو ندارند. اونها بیشتر از اون که نیاز به شنیدن حرفهای شما داشته باشن، نیاز دارند برای شما حرف بزنند و شما به خوب حرفهایشون را گوش کنید.
آقای قنبری یه خورده جا به جا بشین، چرا صداتون با وقفه میاد؟
الان چطوره؟ بهتر؟
بله بله الان عالیه.
وقتی که میگویم به خوبی، منظورم این است که با دقت و توجه تمام به حرفهایشان گوش دهید. مطمئنم میدانید که این کار همزمان با چک کردن گوشی یا تماشای تلویزیون امکان پذیر نیست. و حالا خطوط دیگه ای هست که من ازش میگذرم. در پایین اشاره میکنم که این کتاب 5 فصل داره. فصل اول نیاز به آموزش هست که الان در صحبتهای خانم دکتر منتظری هم اشاره شد. در این فصل تکنیک ها و شیوه های گفتگو و ارتباط مؤثر با خانواده به خصوص نوجوانها بحث میشه. فصل دوم بهبود روابط هست که منجر به ارتقاء کیفیت سطح مهارت میشه، چه راهکارهایی. فصل سوم قوانین خانه ما هست که خانم صادقی نویسنده کتاب در این فصل به قانونمند کردن خانه و حتی نظام تشویق و تنبیه پرداختند. فصل چهارم اسمش هست دست از کنترل کردن بردارید. اینجا پرداخته میشه به تأثیر جامعه و همسالان، کمالگرایی و مسائلی از این دست. و فصل آخر روش حل مسئله است، معضلات، تعارضات اشاره میشه و روش حل اونها به والدین آموخته میشه. اسم کتاب هست کتاب والدین روی پل معلق به قلم خانم زینب صادقی. امیدوارم که برای شنوندگان عزیز برنامه تورنج مفید واقع شده باشه.
بسیار عالی، حتما همینطور هست. ما هم امیدواریم که از بخش معرفی کتاب امروز هم دوستان استفاده کرده باشن. متشکریم از نویسنده، مؤلف و پژوهشگر خوبمون آقای قنبری بزرگوار برای معرفی کتاب امروز. دوستان توی پیامک هاشون هم خیلی اشاره کرده بودن، مثل اینکه این بخش تأثیر خوبی داشته، از بخش معرفی کتاب تشکر کرده بودند و همراه ما هستن. متشکریم آقای قنبری بزرگوار.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خب بریم سراغ خانم دکتر شکربیگی بزرگوار، دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت امور زنان ریاست جمهوری. خانم دکتر، با توجه به مسئولیتی که دارین میخوام تلفن یکی از دوستان رو که با هم شنیدیم پاسخ بدیم. طول مدت گفتگو در یک خانواده سالم چقدر باید باشه؟ در این خصوص شما چه صحبتهایی رو و چه مکانیزمهایی رو میتونید برای دوستان داشته باشید و ایشون رو راهنمایی کنید؟
ببینید، بحثی که به هر حال مطرح میشه این که طول مدت گفتگو چه زمان باشه، اینو ما دقیق نمیتونیم بگیم. وقتی شما شروع میکنید به بحث، به صحبت، به گفتگو منظورمه. ببینید فرق بین گفتگو، بحث، مباحثه، منازعه، همه اینا شکلهایی از ارتباط هستن که در واقع در بعضی از موارد آمیخته با خشونتن، با زبان خشونت.
ما میخواییم در خصوص خانواده سالم با هم دیگه صحبت
در کنیم. در خانواده سالم حالا در
گفتگو به چه شکله؟ چقدره؟
ببینید، گفتگو باید همونطوری که بخوام جنبندی بکنم از بحثای خودم که داشتم، بحثای قبلی،
بله،
و باید حتما ما گوش بدیم به هم دیگه. ببینید، بین گوش دادن و شنیدن خیلی فرقه، خیلی تفاوته. ممکنه که خانواده ها بگن ما خیلی داریم به همدیگه مثلا میشنویم حرفای همدیگه رو. در گوش دادن بایستی حتما شما احترام متقابل طرف مقابل رو داشته باشید. یعنی بذارید صحبتاشو بگه، بذارید از دل سخن بگه، بذارید شما در همه این موارد، عزیزانی که دارن الان شنونده این برنامه هستن، توجه داشته باشید که اینها صحبتایی که ما مطرح میکنیم قاعدتاً درونی کردن اینها برای شکلی ارتباط سالم که منجر بشه به یه خانواده سالم نیاز به زمان داریم. مهارت ها ما وقتی که داریم صحبت میکنیم بر خیشتن خیش باید ناظر باشیم. تعلیق خیلی بحث مهمیه در گفتگو. ببینید، بعضی وقتا ممکنه که طرفین بخوان همچنان بارهای گذشته رو بر دوش بکشن و اجازه ندن در خانواده گفتگوی سالم که منجر بشه به یک رابطه‌ای که هر دو طرف احساس رضایت داشته باشن از این شکل ارتباط به نام گفتگو، این خودش یه بحث خیلی مهمی هست.
خانم دکتر، عرض ادب، منتظری هستم. روزتون بخیر باشه. یه سوالی از محضرتون داشتم. میخواستم عرض ادب بکنم به خاطر زحماتی که تا به حال کشیده شده توجهتون به این مطلب مهم، و سوال کنم ببینم که تا به حال چقدر از این تفکر شما اجرایی شده و وارد بدنه اجتماع شده، یعنی خانواده ها تونستن از نتایج تحقیقات شما استفاده کنن، آموزش ببینن ببینن آیا طرحی وجود داشته. و نکته بعدی هم این که به نظر من میرسه نقش رسانه ها علل خصوص صدا سیما و ساخت سریال ها و به قول معروف برنامه هایی که مردم خیلی خوب باهاش ارتباط برقرار میکنن اینجا خیلی مهمه. آیا طرحی هم در این زمینه داشتید با بسا تعامل با صدا سیما که بتونیم این آیین گما، چون الان میبینیم اینقدر که سریال هامون به موضوعات تلخ و هیجانی و خشونت و اینا میپردازن، سریال های خانوادگی ما خیلی کمتر داریم، آیا شما در این زمینه هم برنامه‌ای داشتید که به اجرا در اومده باشه یا فقط رو کاغذ مونده؟
ببینید خانم منتظری عزیز، من با فرمایشات شما کاملا موافق هستم. ما یک اصل اساسی که ایراد هستش به حالا جامعه دانشگاهی ما و اساسا به در واقع سازمان ها، جاهایی که کارهای پژوهشی انجام میدن در این جامعه، به دلیل اینکه وارد عمل نمیشه، در بسیاری از موارد نتایج وارد عمل نمیشه، ما شاهد یه همچین نابسامانی هایی هستیم در خانواده. من فکر میکنم که جریان رسانه‌ای شدن این طرح در شروع هست، یعنی در واقع در حال تهیه پادکست هایی هستن از طرح گفتگوی ملی خانواده در معاونت زنان و خانواده، به طور خاص در طرح گفتگوی ملی بله. این پادکست ها در اختیار جامعه قرار بگیره و همین الانش هم شما به سایت معاونت مراجعه بکنید، حتما اونجا 3-4 تا پادکست هست که 3 یا 4 تا استان رو فعلا تونستن نتایج پژوهش رو آماده کنن، نتایج پژوهشی این نکته و در اختیار جامعه قرار بدن. نکته دیگه که فرمودید و اشاره داشتید و بحث در واقع خود رسانه و همینطور آقای دکتر هم در بحثشون اشاره داشتن، بحث شبکه‌های اجتماعی، من هم کاملا موافق هستم. در این ارتباط قاعدتا یک بخشی در معاونت هست به عنوان بخش رسانه‌ای معاونت که تمام اینها رو به هر حال کنترل میکنه، نظارت داره. اما اینکه چقدر ارتباط داشته با صدا و سیما، در پاره‌ای از موارد متاسفانه صدا و سیما شاید همکاری های لازم رو در این ارتباط، حالا در بخش های دیگه، نه برنامه گفتگو، چون برنامه گفتگو من به هر حال بارها در این برنامه شرکت کردم در بحث موضوعات مختلف، بسیار برنامه خوبی هستش، اما بحثی که وجود داره همین بحث خانوادگی رسانه‌ای باید بگیم، خانواده جانشو، همین بحثا به هر حال نیاز به زمان بیشتری هست که بتوان اینها رو عملیاتی کرد و کاربردی کرد. بله
بسیار عالی، خیلی متشکریم خانم دکتر شکربگی عزیز، با توجه به ضیق وقتی که داشتین، از اینکه همراه ما بودین بسیار سپاسگزاریم. گفتگو کردیم با خانم دکتر عالیه شکربگی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده و استادیار دانشگاه، دبیر کارگروه خانواده سالم، معاونت امور زنان ریاست جمهوری. روزتون بخیر، متشکرم.
خیلی متشکرم. منم از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر، خدا نگهدارتون. دقایق پایانی برنامه رو با هم سپری می‌کنیم. از کارشناسان بزرگوار می‌خوایم توی 1 دقیقه یه جمع‌بندی داشته باشین. خانم دکتر منتظری بفرمایید.
من میخوام با اجازتون چند جمله رو خلاصه بکنم.
خواهش
من به نظرم یکی از بهترین اسنادی که میتونیم در ارتباط با ایجاد یک گفتگوی سالم بهش مراجعه کنیم قرآن کریمه، که یک فرمول بسیار فصیح و بلیغ داره. اولا به 7 نوع گفتگو اشاره میشه در قرآن که بسیار زیباست. ما باید قول بلیغ داشته باشیم، رسا باشه. ما باید قول کریم داشته باشیم، اعمال نظر نداشته باشیم در گفتگو. ما باید قول سدید داشته باشیم، پشتوانه احتجاج و دلیل و برهان داشته باشه گفتگومون. ما باید قول لعین داشته باشیم، انگیزه خیرخواهی در یک گفتگو داشته باشیم. همینطور ما در قرآن به خاطر ضیق وقت حالا به همه اشاره نمی کنم، قول احسن داشته باشیم، زیبا صحبت بکنیم تا دیگران رو تحت تأثیر کلام خودمون قرار بدیم. و بعد اینکه به آفتهای قولها هم اشاره میشه در قرآن که چه گروههایی چگونه صحبت کردن. نکته بعدی که در جنبندی میخوام عرض بکنم و اصرار دارم روش کار بکنیم، به نظر من کسانی که سیاست گذاری دارن میکنن در به اصطلاح آموزش مهارت های گفتگو، باید با قشر هنرمند طرف باشن، نه فقط با یک به اصطلاح کسی به نام صدا سیما، یعنی تدوینگرها، فیلمنامه نویسها، کارگردانها. برای اینها باید دورای آموزشی گذاشته بشه، چون ما هم تأثیر برنامه های بد رو در ادبیات حرف زدن کودکان و نوجوانان و بزرگسالانمون داریم میبینیم که چقدر سریع یک اصطلاح فوری اشاعه پیدا میکنه، هم تأثیرهای خوب رو دیدیم در سریال هایی که واقعا چارچوب داشته. برای بنابراین توصیه میکنم که رسانه توجه خاص و آموزش رو اول از قشر هنرمند شروع کنه، بعد به بدنه اجتماع برسیم.
بسیار.
چون تکثیر بهتری خواهد داشت.
بسیار عالی. خیلی متشکریم، واقعا لذت بردیم از صحبت های شما، استفاده کردیم. بزرگ. خیلی متشکریم از همراهان برنامه تورنج که امروز هم تورنج رو با موضوع خانواده، توان گفتگو و موانع بازدارنده همراهی کردن. عذرخواهی میکنم از جناب آقای دکتر عباسی است که نتونستیم بیشتر از این در خدمتشون باشیم. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهریه، هماهنگی پریسا سلامی، آیتم ساز فاطمه شعار، صدا بردار بهنام رحمتی، کارشناس بخش کتاب مهندس مجید قنبری و کارشناس مجری فاطمه حسن‌پور. در خدمت شما بزرگواران بودیم. ما خانواده رو یکی از شاهکارهای طبیعت میدونیم. آرزو میکنیم قدر این محبت الهی رو بدونین و ازش لذت ببرید. مجددا روز سوم خرداد رو روز خاطر انگیز آزادی خرمشهر رو به تمام ملت شریف ایران تبریک میگم. روزتون خوش و تا دوشنبه دیگه، خدا نگهدار.
وقت شما همراهان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان خوبم از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. خیلی متشکرم از اینکه شنونده ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. دوستان عزیز خدمتون عرض کنم که امروز سوم خرداد ماه قرار هست که یک گرد همایی بزرگ صورت بگیره در میدان فلسطین حدود ساعت 17:30 به مدت یک ساعت، با این موضوع که سهم کودکان کابوس نیست، گرد همایی بزرگ بچه ها و اسباب بازی ها. در همین ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم بیابانی، مسئول بسیج جامعه زنان. خانم بیابانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر باشه. انشالله روز فتح خرمشهر رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت خانم باستانی ها، بنده هم به نوبه خودم به سرکار عالی، همکاران محترمتون و ملت عزیز و شریف ایران تبریک عرض میکنم.
خیلی مشکرم.
خوجسته و بزرگ رو
سلامت باشین. خدمت ممنونم از شما. خانم بیابانی، در خصوص این گرد همایی توضیحات بیشتر رو می‌فرمایید؟
بله حتما، خواهش می‌کنم. این گرد همایی توسط تعدادی از مؤسسات خودجوش مردم نهاد که در حوزه کودک فعالیت کنند برگزار میشه.
بله.
و در واقع هدف از برگزاری این همایش سهیم شدن در جشن پیروزی مردم عزیز و مقاوم فلسطین و کودکان مظلوم فلسطینی و همینطور در واقع همدردی با همه کودکان مظلوم جهان در واقع که نسبت به ظلم‌هایی که به اونها از طریق استکبار صورت میگیره. انشاءالله در این تجمع که با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی انجام خواهد شد، کودکان عزیز تهرانی با همراه داشتن اسباب بازی‌های خودشون در این مراسم حضور خواهند یافت و همینطور که عرض کردم در این جشن پیروزی شرکت خواهند کرد و به نوعی هم با صدور قطعنامه‌ای اعمال جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و کودک‌کش رو در قبال کودکان بیگناه فلسطینی محکوم خواهند کرد.
درسته. خب این قطعنامه به چه صورت، بچه‌ها چه سهمی دارن در این برگزاری این قطعنامه و اینکه بخوان صدای اعتراض خودشون رو برسونن به همه جهانیان؟
بله، خب خود حضور این کوچولوهای عزیز به همراه اسباب بازی‌هاشون این مفهوم رو می‌خواد جهانیان برسونه که بچه‌ها موجودات بی‌گناهی هستن که در واقع دارن قربانی مطامع شوم استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی قرار میگیرن و متاسفانه هیچ کدوم از نهادهای بین المللی فعال در حوزه کودک در رابطه با محکومیت این جنایات حضور جدی نداشتن و یا اساسا ابراز همدردی و محکوم نکردن این اقدام وقیحانه رژیم صهیونیستی رو. به نوعی این عزیزان با حضور خودشون و همینطور صدور قطعنامه در کنار این حضور نشان دهنده همین اعتراض هست به این اعمال وقیح و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و همینطور اعتراض به نهادهای بین المللی که در رابطه با این همه جنایات و قربانی شدن مظلومانه کودکان فلسطینی سکوت اختیار کرده و هیچ گونه واکنشی رو در محکومیت این اقدامات نداشته.
درسته. پرچم و پلاکارت هایی هم قراره که در این گرده همایی به دست خودشون ساخته بشه و آورده بشه، درسته؟
قاعدتا بله، این اتفاقات هم رخ خواهد داد در این تجمع.
بله، خیلی متشکرم. اگر که توضیح خاصی هست که بخواید در اختیار هموطنان عزیزمون قرار بدید ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. نه، صرفا این که انشالله خانواده ها با رعایت پروتکل بهداشتی بتونن به همراه کودکان عزیزشون و اسباب بازی هاشون حضور پیدا بکنن که این تجمع پرشورتر باشه و به واقع مشت محکمی بر دهان صهیونیسم جهانی باشه و محکوم کنن این اقدامات در واقع وقیحانه و بیرحمانه شون رو در خصوص مردم مظلوم فلسطین و کودکان فلسطینی، میتونه
مؤثر
باشه در واقع در این محکومیت.
بله، انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. سرکار خانم بیابانی، مسئول بسیج جامعه زنان، براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
تشکر میکنم، ممنون از
خواهش میکنم. خیلی متشکرم، لطف کردید. شنوندگان عزیز و ارجمند، ما همچنان همراه شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. انشالله امروز با این گرد همایی همراه هستید. ساعت 17:30 در میدان فلسطین به نشان دوستی با بچه های فلسطین و همه کودکان مظلوم دنیا. Thank you. شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به ساعت 12 و همکاران خوبم در این لحظه آماده هستند با مجله تحلیل خبری رویداد همراه شما گرامیان باشند.